رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در تاجیکستان یک تندروی اسلامی زندانی را جزای سخت تر دادند. ویلیام هیگ میگوید ممکن است با ایران به سازش برسند. طوفان ویرانگر در فیلیپین هزاران نفر را کشته است و دختری از ونزوئلا در آزمون ملکه زیبایی پیروز شد. تفصیل خبرها. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی یک عضوی سازمان تندروی حزب التحریر را برای ترغیب افکار این حزب در داخل زندان به 23 سال زندان محکوم کرد. عظمت وهابوف یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد که با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی سال 2010 به 14 سال زندان محکوم شده است، با گفته دادگاه اسماعیلی سامانی در داخل زندان هم به این کار خود ادامه داده است. برای تکرار جنایت در زندان رقم 1 که در ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه واقع شده است، عظمت وهابوف را اول همین ماه به 23 سال زندان و ادای جزا در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص محکوم کردند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید سازش میان قدرت‌های جهانی و ایران درباره برنامه‌های اتمی این کشور در دسترس است. او در مصاحبه با بی بی سی گفت فرصت حیاتی رسیده است که باید از آن استفاده کرد، زیرا سازش روی میز است و میتوان با آن دست یافت.
On the question about will it happen in the next few weeks, there is a good chance.
امکان خوبی وجود دارد که تا چند هفته دیگر سازش با ایران حاصل شود، اما طوری گفتم این بسیار مشکل است. نمیتوانم بگویم که کی مذاکرات نهایی خواهد شد، ولی ما روزهای 20 و 21 نوامبر سعی میکنیم و مذاکره کنندگان هم دیگر بار سعی میکنند.
پیشتر از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش از حق هسته‌ای خود از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. حسن روحانی در این باره روز بعد از آن صحبت کرد که مذاکرات سه روزه بین‌المللی درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران در شهر ژنو به سازش با پایان رسید، ولی قرار است طرف‌ها 10 روز بعد گفتگو را ادامه دهند. در مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی، بریتانیا و چین، آمریکا و روسیه و فرانسه و آلمان، راه‌های رفع این نگران‌های بین‌المللی از برنامه‌های اتمی ایران بررسی می‌شود. کشورهای غربی می‌گویند ایران قصد دارد پنهانی بمب اتمی بسازد، ولی تهران این ادعا را رد می کند. مقامات فیلیپین می گویند احتمالاً بر اثر طوفان ویرانگر تنها در یک منطقه کشور بیشتر از 10,000 نفر هم کشته شدند. خبرگزاری ها از قول المیر ساریا، یک افسر بلند رتبه پلیس فیلیپین، نوشتند به تخمین مقامات بر اثر آبخیزی و خراب شدن خانه ها در ولایت لیته شاید نکمتر از 10,000 نفر جان دادند. حکومت فیلیپین هنوز این خبر را تایید نکرده است. در جای دیگر در جزیره سمر در بیدادگری های طوفان هیان 300 نفر کشته شدند و 2,000 تن دیگر بنشانند. طوفان قوی هیان که تاکنون مثل آن ثبت نشده است، روز جمعه با سرعتی 275 کیلومتر در ساعت و با موج‌های تا 6 متری در 6 جزیره فیلیپین بیدادگری کرد. و صبح یک شنبه زمین لرزه بیشتر از 5 درجه‌ای پایتخت تاجیکستان و ناحیه‌های گیدرارتوف آن را تکان داد. خبرنگاری آزادی که در لحظه زمین لرزه در روستای چمنزار واقع در همگی 5 کیلومتری سلطان آباد مرکز زمین لرزه قرار داشت میگوید زمین لرزه تقریبا 20 ثانیه ادامه کرد. در روستای چشمنزار در ناحیه رودکی که از سلطان آباد 5 کیلومتر دورتر است، دیوارهای چند خانه گلین رخنه پیدا کردند. کسی بر اثر زلزله آسیب ندیده است. در برخورد میان ماموران پلیس و مهاجران خارجی در عربستان سعودی دو نفر کشته شدند. به نوشته خبرگزاری رسمی این کشور، مناقشه شامی شنبه در پایتخت شهر ریاض سر زد و در جریان آن 68 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری میگوید ماموران پلیس 560 آشوبگر را که در محله فقیرنشینی منفعه‌ها سنگر بسته بودند دستگیر کردند. با گفته ناصر القحطانی سخنگوی ریاست پلیس ریاض، اینها مهاجران کاری هستند که باید از عربستان سعودی رانده شوند. مقامات سعودی تا اول ماه بر به مهاجران غیر قانونی فرصت دادند که مقام حقوقی بگیرند. و در آزمون ملکه زیبایی که در شهر مسکو برگزار شد، گابریلا ایسلر از ونزوئلا پیروز آمد. دوران آزمون شام شنبه این دختری 25 ساله را که به حیث برنده تلویزیون ونزوئلا کار میکند سزاواری تاج ملکه زیبایی جهان دانستند. طی 6 سال اخیر باری سوم است که دختران ونزوئلا در این آزمون جهانی پیروز می شوند. در آزمون مذکور نمایندگان 86 کشور شرکت داشتند. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می کنیم. به نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی در فیسبوک نیست با نام آزادی صحیفه داریم.
مفجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم. حالا نگاهی می‌اندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. چرا در تاجیکستان بسیاری از مردم در سیمای میلیسه هنوز حامی خود را نمی‌بینند؟ قدرت‌های جهانی و ایران مذاکرات درباره برنامه‌های اتمی این کشور را ادامه می‌دهند. سوال‌های رانندگان در دوشنبه درباره شیوه کاری مرکز نظارت بر حرکت نقلیا در پایتخت. هنرپیشه های تاجیک روزی تئاتر را تجلیل کردند با خوشحالی ولی با مشکلاتی زیاد. در تاجیکستان هر سال روزی 10 نوامبر کارمندان میلیسه روزی خود را تجلیل میکنند که در تقویم کشور روزی کارمندان میلیسه ثبت شده است. در این روز مراسم ها برگزار می شود با تحسین و ستایش کارمندان وزارت امور داخلی و هم در این روز فرصتی برای مطبوعات پیدا می شود تا کار مقامات انتظامی را تحت ذره بین قرار بدهند. با وجود آن که میگویند کار ماموران میلیسه برای تامین ترتیبات و ولایت قانون و پاسبانی خواب آسوده شهروندان تاجیکستان اندک بهتر شده است، ولی مردم همچنان با آنها اعتمادی کم دارند. در این باره همکاری ما از دوشنبه گنجینه گنج گزارش میدهد.
کارمندان امور داخلی در حال از روز میلیسه تجلیل میکنند که کارشناسان ضرورت یک اصلاحاتی در این نهاد را ناگزیر میداند. شکنجه، بدرفتاری معیوب و به هلاکت رسانیدن گمانبران هنگام بازداشت در چند سال اخیر اسم میلیسه را در سرخط رسانه ها قرار داده است. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت مشکلات مرکب در ساختار میلیسه جمع شده است و تامینات مالی آنها هم به کارشان تاثیر میگذارد. با گفته او وقتی کارمند میلیسه مشکل مادی دارد رفتار و مناسبتش تغییر می‌یابد.
در این روزی می‌خواستیم که در رمون میلیسه اصلاحات معینی بزرگاسم، مثل که مثلا در دوره ساکاشویلی بخش از ساختارهای مثلا امور داخله در اونجا اصلاحات بزرگانده بود و امروز کسی نمی‌گوید که مثلا بازرسی گرجستان نسخه تیمکل اصل خودمان گرجستان، بلکه یک ساختاری هستی از اون جامعه یک کمی پیشتر شده.
میخواهم میلیسه تاجیک هم مثل پلیسی امریکا به همه گونه شرایط کاری و مادی تامین باشد و دانش ملکه خوب داشته باشد، آب و تاب یافته باشد. میافزاید جناب رشید غنی عبدالله، این در حالی است که به قول جامعه شناسان کارمندان میلیسه باید مناسبت خوبی داشته باشد با مردم. مظفر علیموف جامعه شناس و رهبری مرکز شرق بر آن نظر است که اگرچه در رابطه با مناسبت پلیس با جامعه تحقیقات انجام نشده باشد هم، اما از روی مشاهده ها در این سمت دیگرگونی دیده میشود، ولی هنوزم بر وقت است که بگوییم رابطه جامعه با کارمندان پلیس خوب براه مانده شده است.
میلیسا همچون یک ساختار قدرتی به مردم نسبتا نزدیکتر، او وظیفه است که باید فعالیتی و بیشتر با مردم نزدیک باشد، اما با علت خیلی گوناگون بعضی مشکلات های زیاده است. این اعتماد را بیشتر به خاراکتر اقتصادی اجتماعی دارد.
مردم اونقدر اعتماد ندارد که رفته به کارمند پلیس مصلحت کرده درباره مشکلش صحبت کند. میافزاید این جامعه شناسی تاجیک سعید جوراخونوف معاون وزیر داخلی تاجیکستان در صحبت تلفنی با آزادی ابراز داشت که برای خوب براه ماندن رابطه آنها با جامعه قراری مخصوص قبول شده است.
چند قرار حکومت جمهوری تصدیق کرده شده که دایر به کار با شهروندان و کار با جامعه، از آن جمله با دروژین اختیاری بود و کارمندان غیر استاتی میلیسه از طرف یزی حقوقی وزارت کارهای داخلی تأسیس داده شدگی بود و عملیات برآورد. و امروز در کردیم که مقامات یزی حقوق بر جامعه همه در یک جا هستند.
اما این در حالی است که بیشتر جامعه هنوزم در سیمای میلیسه پشتیبانی خود را نمی‌بیند. فاروق خلیقف یک جوان گفت با کارمندان میلیسه عموما باور ندارد، زیرا به قول او مناسبت بعدی کارمندان این سوها باوری مردم را به آنها کوسته کرده است.
اگر کار ما بافته دعوای کو پول کوری ما حق ادا نمی‌تواند، اما پول دیگه اگر ما پرای نابوشو کو پول نداشته باشم من پرای نه اند پیش آوایو وقتی که ادامه که پول
این در حال است که رمضان رحیم وزیر امور داخله در یک نشسته در ماه آگوست از صادر کردن جنایت و مناسبت بدی کارمندان ملی نگرانی کرده بود. با گفته وزیر در دوام 6 ماه سال روان 23 نفر از کارمندان مقامات کارهای داخله جنایت کردند، از جمله 8 مورد رشوه ستونی، 7 دلیل قلابی، 4 دلیل سوء استفاده از وکالت های منصبی و 2 مورد شکنجه بازداشت شده ها که سر و صدا دایر به این در مطبوعات زیاد است. دیگر اینکه به اعتراف خود مقامات وزارت امور داخلی معاشرت نادرست، دغل گفتاری و بدمعاملگی با شهروندان از جانب بسیاری از کارمندان، مخصوص کارمندان خدمت بیرونه، پیوسته مشاهده کردن ممکن است. تاجیکستان یکی از 3 کشور آسیای مرکزی است که با اصلاحات ساختار وزارت امور داخلی شروع کرده است که هدف نهایی آن با گفته مقامات بالا بردن اعتماد مردم به میلیسه و حامی واقعی قانون ترتیبات تبدیل دادن آنهاست. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و واقعا شما درباره کار مقامات میلیسه چه نظر دارید؟ با ما نویسید از طریق وبسایت azadi.org. گزارش مذکور در این تارنامه گذاشته می شود، یا می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز با ما در تماس شوید، با مثل فیسبوک در اینجا با نام آزادی صفحه داریم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
همگونه که در خبرها نیز گفتیم، مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی ایران در شهر ژنو به نتیجه انجام یافت، ولی طرف‌ها امیدوارند تا آخر ماه سازش به دست بیاید. در مذاکرات بنا به گزارش‌ها این مسئله بررسی می‌شود که ایران در مرحله اول غنی‌سازی اورانیوم غلیظ را متوقف می‌کند و قدرت‌های جهانی هم بعضی از تحریمات نفس‌گیرکننده اقتصاد ایران را از بین می‌بردارند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم میرزوی سلیم پور می‌شنویم.
3 روزی مذاکرات بین المللی برنامه هسته‌ای ایران در ژنو و سوئیسریا بدون کدام توافق به پایان رسید، ولی انتظار می‌رود دور نوبتی گفتگوها الکی بعد 10 روز یعنی 20 نوامبر دایر شود. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیو سوپ یکشنبه گفت در این دور گفتگوها یگان توافق به دست نیامد، چون که برخی مسائل باید حل شوند. تا این ساعت جزئیات درباره این مسائل حل نشده به دست رسانه‌ها نرسیده است، اما لوران فابیو قبلا گفته بود که فرانسه در مورد نظارت شدیدتر فعالیت‌های ایران وابسته به کارکرد پلوتونی و غنی‌سازی اوران ضمانت می‌خواهد. برخی گزارش‌ها درباره روز زدن تنش احتمالی بین قدرت‌های غربی پیرامون موضع‌گیری تند فرانسه در ژنو حدس می‌زنند. با این حال وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف مذاکرات ژنو را خیلی خوب به قلم داد و گفت برخی اختلاف‌های نظر بین جانب‌ها امر منتظره بود و او از ناکامی این نشست در امر اخذ توافق ناراحت نشده است. من فکر میکنم که ما همه روی یک موج قرار داریم و مهم همین است، و این وقت بار دیگر به ملاقات هم میآییم ما را به سوی پیش تحریک خواهد داد. از این نگاه به فکر من این 3 روز بسیار خوب بود، 3 روز بسیار سازنده بود و چیزی بود که ما ساختیم و بر پایه آن به پیش حرکت کرده می توانیم. وزیر خارجه آمریکا جون کری نیز گفت که مذاکرات ژنو پیشرفت قابل ملاحظه داشت و توافق در بحث هسته ایران به زودی به دست خواهد آمد، اما کری در عین زمان افزود که آمریکا با عزمش برای جلوگیری از رسیدن ایران به ساختن سلاح هسته ای پایبند باقی میماند. او هشدار داد که در دیپلماتیا برای حل این بحث طولانی دائم باز نخواهد ماند. ما در ژنو جمع شدیم تا اختلافات را رفع کنیم، و من می توانم بدون یگان مبالغه برایتان بگویم که ما نه تنها اختلافات را رفع و مسائل بر جا مانده را مشخص کردیم، بلکه پیرامون راه های حل موضوع چگونه لجام زدن برنامه هسته‌ای و تضمین طبیعت هسته‌ای این برنامه با پیشرفت قابل ملاحظه هم دست یافتیم. مذاکرات ژنو ایران را با گروه 5 جمعی 1-5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و آلمان را متحد میکند پشت یک میز گرد آورد. اتحادیه اروپا در شخص رهبر اداره سیاست خارجیش کترین اشتون نیز در این مذاکره ها با ایران به حیث میانجی شرکت میکند. مذاکرات ماه اکتبر این جانب ها نخستین دور مذاکره با تهران در پی به کرسی رئیس جمهوری ایران نشستن حسن روحانی بود که در قیاس با رئیس جمهوری قبلی محمود احمدی نژاد نماینده جناح معتدل جمهوری اسلامی به شمار می رود. تحلیلگران میگویند تهران شاید در عوض کم سبک کردن باریگران تحریم های بین المللی اقتصادی با گذشته در مورد فعالیت های هسته ای اش راضی شود. این تحریمات باعث کاهش صادرات نفت، منبع حیاتن مهم تامین اقتصاد ایران شده، توان بانک های این کشور برای تحویل پول از کشورهای دیگر نیز سخت محدود کرده است. کشورهای غرب برای نظرند که ایران در پی تولیدات مواد است که میتواند برای ساختن کلاهک‌های هسته‌ای استفاده شود، اما جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده میگوید برنامه‌ی هسته‌ایش را تنها به خاطر تولید نیروی برق و اهداف تحقیقاتی و طبی پیش میبرد. احتمال به توافق دست یافتن ایران و قدرت‌های جهانی باعث ایجاد شکاف میان آمریکا و متحد بزرگترینش در خاورمیانه اسرائیل شده است. روز جمعه که مذاکرات ژنو هنوز ادامه داشت، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل هر نوع معامله‌ای را که کاهش فشار به ایران را در پی دارد کاملا رد میکند. اسرائیل که باور می‌رود تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه باشد، گفته است ضربه نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران همچون یک راه ختم فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در دست بررسی‌اش باقی می‌ماند. اسرائیل دست یافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای را تهدید به بقای خود می‌شناسد.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد از یک گوگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در دوشنبه یک عضو سازمان تندگرای حزب التحریر را برای ترغیب افکار این حزب در داخل زندان به 23 سال زندان محکوم کرد و او را از حق هر گونه فعالیت حزبی برای 5 سال محروم نمود. عظمت وهابوف یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت که با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی سال 2010 به 14 سال زندان محکوم شده است، به گفته دادگاه در داخل زندان هم به این کار خود ادامه داد. برای تکرار جنایت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که زندانی رقم یک در آن واقع شده است، عظمت وهابوف را اول همین ماه به 23 سال زندان و ادای جزا در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص محکوم کردند. در پرونده طولانی عظمت وهابوف که در اختیار رادیو آزادی هم هست، آمده است که این ساکن ناحیه باباجان غفوروف در بین زندانیان ایده های غصبی حاکمیت دولتی از راه زور و تغییر دادن حکومت قانونی را ترغیب کرده، در میان آنها نسبت به مردم غیر مسلمان عداوت و خصومت برمی‌انگیخت. عظمت وهابوف را که به گفته دادگاه سال 2001 به حزب التحریر پیوسته است، بار اول سال 2002 در ناحیه باباجان غفوروف بر اساس ماده 189 کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی، به 5 سال زندان محکوم کردند، ولی بعد ادای حکم او از راهش نگشت و دیگر باره غایه های حزب التحریر را در میان ساکنان ولایت سوخت ترغیب کرد. اما 3 سال بعد زره های عظمت وهابوف را دیگر باره دستگیر کردند و دادگاه شهر دوشنبه سال 2010 او را با عین گناه های پیشین به 14 سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این او را برای 5 سال از حق هر گونه فعالیت حزبی محروم کردند، ولی در پرونده آمده است عظمت وهابوف سرسختانه در کلونی نظامش سخت همچنان دیگران را به سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان و تاسیس خلافت اسلامی دعوت میکرد که هدف اصلی حزب التحریر است. مقامات انتظامی تاجیکستان بارها در گذشته گفتند که بعضی از اعضای حزب التحریر بعد از زندانی شدن هم با تشویق و ترغیب ایده های تندگرانه خود و دیگران سرایت میکنند. در تاجیکستان تاکنون 100 نفر از اعضای حزب التحریر را به زندان محکوم کردند که فعالیت این سازمان در تاجیکستان از سال 2001 ممنوع شده است. حزب التحریر سال 1952 در فلسطین تأسیس یافته است و هدف نهایی آن سرنگون کردن حکومت‌های دنیوی و تأسیس خلافت اسلامی در قلمروهای وسیع خوانده می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت وقت نه چندان زیاد از آن که مرکز نظارت حرکت نقلیه در دوشنبه را به کار انداختند، حالا در ذهن بعضی از رانندگان سوال‌های خلق شده است که اگر قانون شکنی کنند شیوه پرداخت جریمه چگونه است. مرکز نظارت و تنظیم حرکت نقلیه در دوشنبه روز 31 اکتبر به کار انداخته شد و هدف از آن به گفته مقامات کمتر کردن صدمه‌های نقلیاتی در پایتخت کشور است و هم تنظیم حرکت آنها. سروینوزی روح‌الله در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
Ронандагони зиёде мегӯянд ҳанӯз ҳам шеваи кори дурбинҳои назоратиро дар роҳҳои пойтахт нафаҳмидаанд ва дар ин робита суолҳои зиёде доранд. Чанде аз ронандагон, ки мошини дигаронро бо истифода аз боварнома ё давернос меронанд, ба радиои Озодӣ муроҷиат карданд то рӯшан кунанд, ки дар ҳоли сабт шудани камбудии онҳо аз ҷониби маркази шаҳри бехатар пардохти ҷаримаи онҳо чӣ гуна сурат хоҳад гирифт. Барои онҳо фаҳмо нест ҷаримаро дар ин ҳолат кӣ хоҳад дод. Амирҷон, сокини шаҳри Душанбе, мегӯяд аснади мошинаш ба номи бародараш сабт шудааст. Ӯ мошинро бо боварнома меронад. Амирҷон мегӯяд баъд аз насби дурбинҳо хеле ҳушёрона мошин меронад, вале мушоҳида мекунад, ки бархе аз ронандагони дигар умуман аҳамият намедиҳанд, ки ин боиси ба истилоҳ дар бало мондани ронандаҳои эҳтиёткору бегуноҳ мегардад.
Ронандагоне ки мошинҳоашро бо боварнома меронанд, ҳайронанд, ки ҷаримаи ҳамон вайрон кардани ходи ҳаракат дар роҳ худашон месупоранд, ё ин ки соҳибони аслии воситаҳои нақлиё, чун то имрӯз ҳаст, масалан нафаре ки бо боварнома меронад, дубора рафта дар бозори давлати автомобил дубора ба қайд мегузорад автомобилро, аммо то ҳол намедонад, ки худаш месупорад ё масалан ин то ҷое як муаммо мондааст.
Абубакр, ронандаи дигар, низ бо боварнома мошин меронад. Мегӯяд ҳамеша аз пойгаи нақлиётҳои мусофиркаши хусусӣ дар маркази шаҳр ҳарос дорад. Вай гуфт, кам ронандаеро вохӯрдан мумкин аст, ки ҳангоми ҳаракат қоидаи роҳро риоя кунад.
Рафтори ҷавонон, ки мошин ҳай мекунанд дар Душанбе, хуб нашудааст. Барои онҳо фарқ надорад, ки камераҳои насб кардагиан, камераҳо дар роҳҳо насб карданд, чӣ хеле буд, ҳама хеле ҳай мекунанд. Ба ҳамин хотир ман бештар худам ҳифз мекунам.
Аз номи чунин ронандаҳо ин мавзӯъро бо мақомҳо дар миён гузоштем. Қудратулло Шоев, суханҳои бозрасии давлатии автомобилии Тоҷикистон, ба радиои Озодӣ гуфт, ҳангоми қонуншиканӣ худи ронандаҳо ҷаримабандӣ ва ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ҷаноби Шоев дар мавриди бо кадом коргузорӣ ба пардохти ҷарима ҷалб шудани ронандагон гуфт, дар сурати вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ аз сӯи ронандагон, мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ аз сӯи сабти камераҳои назоратӣ ва бо истифода аз маркази маълумот санъат тартиб дода, маблағи ҷаримаро таъин ва ба суроғи ин ронанда ирсол мекунанд. Пардохти маблағи ҷарима тавассути бонкҳои кишвар сурат мегирад, афзуд ӯ. Бо ин ҳама, бархе аз ронандаҳову сокинони пойтахт, ки аз фаъол шудани дурбинҳо ё камераҳои назоратӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе истиқбол карданд, мегӯянд аҳамияти онҳо дар кӯчаҳо бештар нашудааст. Ҳомид Давлатов, ки ҳар рӯз аз нақлиёти мусофиркаши хусусӣ дар маркази шаҳр истифода мекунад, аз афзоиши қоидавайронкунии ронандагон дар ҳарос аст. Вай гуфт,
шафиёрон нисбат ба ҳамин қоидаҳои бехатарин роҳ оддитаринаш ме ва албатта кунд ки мекунам барои гирифтани хавз клиент набошад алакай ё шартнома доранд байни худшон, байни ҳамин нозире, ки дар ҳамон як участка меистад, барои инҳо якон ничего чхерсоме.
Аз мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ идеаои теъдоди аз мардум дар мавриди он ки ронандаҳои мусофиркаши хусусии маркази Душанбе бо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ қарордоди ғайрирасмӣ доранд, рад мекунанд. Қудратулло Шоев, суханҳои бозрасии давлатии автомобилӣ, ин идеаро беасос донист. Вай гуфт, ки насби камераҳо ҳамкори маъмурони пулиси роҳро осон мекунад ва ҳам пеши роҳи фасодкориро мегирад. ин ҳам дар ҳолест, ки дар 9 моҳи соли 2013 дар кишвар 1033 садама ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари онҳо 350 нафар фавтида, беш аз 1000 нафар ҷароҳат гирифтанд. Сарвинози Руҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.
агар حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان همین هفته روز ملی تئاتر را تجلیل کردند. هنرپیشه‌های تاجیک در این روز به زیارت گوری همکاران معروفشان رفتند. مراسم های ایدانه هم داشتند و در باره دستاورد و مشکلات خود حرف زدند. دستاورد های کمتر، مشکلات بسیار زیاد. در این باره برنامه قادردخت همکار ما در دوشنبه گزارش می‌دهد.
روزی پنجشنبه 7 نوامبر هنرمندان تاجیک ایده کسبی خود روز تئاتر را تجلیل کردند. تجلیل 84مین سالگرد تئاتر تاجیک با زیارت آرامگاه پایگزاران تئاتر در موضع لوچوب و سریاسی آغاز شد و سپس تنتنهای جشنی در تئاتر جوانانی به نام محمودجان واحدوف ادامه یافتند. به مهمانان نمایش ماجرا از روی اثر کارلو گالدونی در تهیه بهادر میرعلی‌بکوف پیشنهاد شد. همچنین اهل تئاتر لاهوتی در یک محفل از هنرمند شناخته عطا محمدجانوف یاد کردند و 75 سالگی او را جشن گرفتند. اما با این وجود جشن تئاتر شکوه و شهامت قبلی را نداشت و روحیه هنرمندان نیز چندان شاد و ایدانه به نظر نمی رسید. جشن تئاتر تاجیک که سال 1929 تأسیس یافته در بین تئاترهای سابق شوروی از بهترین ها نامبر می شد، در زمان تجلیل می شود که خود تئاتر در بحران عمیق قرار دارد و هنر و هنرمند جایگاه قبلیش را در جامعه از دست داده است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان قربان صابری می گوید در این روز حسیات مخلوط دارد، شاد است که هنر دارد و این کسب را انتخاب کرده است، اما از آن دلگیر است که در طول دو سال اخیر در تئاتر نقش نو اجرا نکرده است و تا اندازه از فعالیت تئاتری دور مانده است. قربانی صابر میگوید وقتی انسان همگی 50 سال دارد باید کارهای زیادی انجام دهد و خصوص هنرمند را باید استفاده کنند، هر چیزی در درونش است با منفعت ملت جفیده بگیرند. اما با اندیشه او حالا کارگردانهای حرفه ای بیکار ماندند و آنهایی که عموما باید کار نکنند کار میکنند و چنین حالت باعث شده است که هنرمندان خوب به نمایش ها جلب نشوند. به تاکید قربانی صابر بعضی هنرمندان مجبور شدند که از نایلوجی رو به کینو آورند.
سطح فیلم های ما در کدام درجه است همه این خوب می دانند. در اون سطح کار کردن البته برای هنرمند هایی که خوبند و می تونند در سطح خیلی عالی کار کنند کار کردن نشاید باعث مثلا کفکوبی باشه، اما در هر صورت خیلی دیگه علاج نداشته باشی باید همین کار کنی.
زمانی شوروی تئاتر یک بخش مهمی حیات جامعه بود و فرهنگیان کشور تلاش می کردند از تماشای یگان نمایش های نو بی بهره نمانند. هنرمندان هم در جامعه موقع و مقام خاص داشتند و از روزگار و شرایط خوبی برخوردار بودند. وقتی سال 1989 کارگردان سرشناس تاجیک فاروخ قاسم تئاتر آهورون را بنیاد کرد و از روی آفریده های فردوسی و حافظ، مولانا و عطار و دیگر بزرگان ادبیات نمایش را روی صحنه آورد، اخلاصمندان هنر این اقدام را انقلاب در تئاتر و احیای تئاتر ملی قلمداد کردند. حتی زمانی در گری های داخلی تالار تئاتر آهورون پر از تماشاگر بود و نمایش های تئاتر را مردم زیاد با شوق و دلبستگی تماشا میکردند. اما بعدی آن که وضع کشور آرومتر و زندگی به جرایان قبلی خود وارد شد، تئاتر برعکس مقام قبلی خود را از دست داد و به گرداب بحران پیچید و به اندیشه خود هنرمندان این بحران تدریجا عمیق‌تر می شود. نمایش های خوب و دیدنی خیلی کم روی صحنه می آیند، تئاتر تماشاگرش را از دست داد و حالا آدمان را از مکتب و دانشگاه و مؤسسه های دولتی مجبور می کنند که بلیت خرند و به تماشای تئاتر آیند. نورالله عبداللهی هنرمند معرفی تاجیک میگوید از آنکه تماشاگران را اجباراً به تئاتر میآورند، هرچند تالار پر هم باشد تئاتر آباد نمیشود چون آنها تشنه تئاتر نیستند. با تاکید نورالله عبداللهی تماشاگر را گناهکار کردن خود گناه است،
چون که تماشابین پیش از همه خریدار است وای میآید که نمایش خوبی را تماشا کند، چون این چیز را از تئاتر نیافت البته حق دارد که تنقید کند.
از سوی دیگر بهادر میرعلی بکوف سرکارگردان تئاتر روسی مایاکوفسکی میگوید با وجود بحران مالی تئاتر آنها تماشاگرانش را از دست نداده است. وی گفت تئاتر مایاکوفسکی هر سال 4-5 نمایش نو برای کلان سالن و چند نمایش برای خردسالن تهیه میکند و سفرهای هنری زیاد دارد. جناب میرعلی بکوف میگوید
تماشابین با اون نمایشی که جالب دقت هستند آنها میبینند و تماشا میکنند.
اما بندشه هنرپیشه تاجیک عبدالمومین شریفی هر تئاتر شبیه جامعه اش است، اما اگر یک نمایش از این روش جامعه بیرون براید و چند قدم پیش رود این موفقیت تئاتر است.
بیننده های تئاتر خواستند و ما وظیفه داریم که باید طبیع او خواسته ها را ما خوش کنیم،
میگوید او. این در حالی است که دو کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف و سلطان عثمانوف که چندین جایزه های سطح جهانی به دست آوردند امروز بیکار هستند و تنها طریق شرطنامه در کشورهای دیگر نمایش های روی صحنه می آورند. برنای قدیردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش برنامه رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، لحظه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
چک چک باران سر می شد، روشونه ها تر می شد، از گریه های نازد دو چشمک ها تر می شد، عشق که تو سر می شد. نگو نمیشه باز تو بیان نرو 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 تو ز پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرزون میشم پیشه
رادیوی